ساعت 9:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد.
افزایش 50% صادرات کشور در دولت 13.
ارائه تحصیلات تا سقف 100 میلیون تومان برای خرید لوازم خانگی
و انعقاد قرارداد تسهیلات نوسازی 34133 واحد در بافت فرسود. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان سلام، به بخش خبری ساعت 9:30 رادیو اقتصاد خوش آمدید. من فرهاد گرجی به همراه همکارم.
سلام، من هم ریحانه مجدل حسینی.
با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در سه بخش خبری ساعت‌های 9:30، 12:30 و 17:30 هر روز همراه شما هستیم.
در نشست سران سه قوه، مهمترین موضوعات و مسائل داخلی با محوریت همکاری و هماهنگی و تعامل هرچه بیشتر قوا بررسی شد. در این نشست سران قوا مقرر کردند به گزارش تحقیق و تفحص مجلس در قوه قضاییه رسیدگی شود. تأکید بر تعامل و همکاری قوای سگانه و همه نهادهای کشور در جهت استمرار تلاش‌ها برای برطرف کردن مشکلات معیشتی مردم و تأمین رفاه جامعه از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست بود. در این جلسه درباره همکاری قوا در زمینه فراهم شدن تسهیلات لازم و تمهیدات مناسب برای جذب و هدایت سرمایه‌های داخلی و بخش خصوصی به سمت تولید نیز بحث و تبادل نظر شد.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه از افزایش 50% صادرات کشور در یک سال فعالیت دولت 13 خبر داد. آقای سفری گفت در این مدت کریدور پاکستان، ایران و ترکیه گشوده و رابطه ترانزیتی ما با کشورهای آسیای مرکزی تقویت شده است. سفری همچنین با اشاره به افزایش صادرات خدمات فنی مهندسی در یک سال گذشته گفت در این مدت قراردادهایی برای صدور خدمات به کشورهای مانند سریلانکا، مالزی و کنیا امضا شده است.
معاون وزیر اقتصاد میگوید تصمیم قطعی ستاد اقتصادی دولت ساماندهی وضع فعلی عرضه نان است، در حالی که وزیر جهاد کشاورزی خرداد امسال از بررسی عرضه نان به شکل کیلویی خبر داده بود. تا کنون این موضوع در شورای آرد و نان تعیین تکلیف نشده. در این بین معضل کمفروشی در برخی نانوایی ها همچنان ادامه دارد.
زنگی گذاشتن 500 گرمه، در صورت که وزن مصوب 600 گرمه.
در برخی نانوایی ها همچنان نان از تنور کم فروشی به دست مشتریان میرسد.
برای نون
بربری تخلف کم فروشیشون هم مهرزه. 318 گرم، نزدیک 120 گرم کم داره نونه.
336 گرم، تقریبا 105 گرم کم داره.
حالا کارتخانهای هوشمند فروش نان هم که با تطابق میزان ورودی آرد و خروجی نان تا حدود زیادی جلوی کم فروشی را میگیرند، در برخی نانوایی ها مورد استفاده قرار نمیگیرند.
اسم کارتخان استفاده نمیکنه.
محمدی رئیس گشت مشترک تعزیرات حکومتی تهران:
با توجه به اینکه سوابق زیادی مره باشون برخورد میشه و پلم میشه.
و اینجا در یک نانوایی دیگر
545 که وزن قانونیش باید 600 گرم باشه.
چونه نونه
بربری 55 گرم این کم داره.
به دلیل کم فروشی مهر پلم بر سردر این مغازه زده شد.
ابوالقاسمی مدیر کل گشت‌های مشترک سازمان تعزیرات حکومتی:
باز اگر این تخلفشو ادامه بده سری بعد باز بیان، باز پلم و جریمه سنگین‌تر از اینه. امروز جریمه 2 برابره ولی سری بعد میشه 3 برابر.
خرداد ماه گذشته به عنوان راهکاری برای جلوگیری از کم فروشی، وزیر جهادی کشاورزی از بررسی طرح فروش کیلویی نان در شورای آرد و نان خبر داد. ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی:
موضوعی که در شورای آرد و نان در حال
بررسی هست.
در برخی مناطق هم به صورت آزمایشی این طرح اجرایی شد.
خواهد طرف میاد نونشو میگیره، وزنش میکنه، مرتب منظم خودش هم میبینه.
مشتری مطمئن است که چانه نانش یکسان است. اگر یکسان نباشه اضافهش رو کیلو دیده میشه.
از آن زمان تا کنون ما خبر جدیدی از نتیجه نهایی اجرایی شدن فروش کیلویی نان منتشر نشده.
به هر صورت فروش کیلویی نان میتونه یک بار برای همیشه پرونده کم فروشی که در برخی نانوایی ها دیده میشه رو مختومه کنه.
قیمت حبوبات کاهشی شده. دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفته اکنون قیمت دو محصول لپه و عدس در عامده فروشی ها بین 20 تا 25 درصد کاهش یافته. در این باره ارتباط ما برقرار شده با آقای حسنی. آقای حسنی سلام، چه اطلاعات بیشتری از کاهش قیمت ها دارید؟
با درود تقریبا صبحگاهی خدمت مردم عزیزمون، باید اطلاعات برسونم که بله، با توجه به واردات انبوه که تقریبا دو برابر مصرف و نیاز کشور هست، از طرفی هم رسیدن محصول جدید که ایشالله از ماه دیگه شروع به برداشت میکنیم،
بله،
مملو شدن انبارها از کالا، کاهش قیمتهای جهانی و در واقع رکود بازار باعث شده که برحال قیمت کاهشی اقلام اساسی بعد از روغن و برنج الان به حبوبات رسیدی که همونطور که فرمودید بین 25% بودن و البته ما انتظار بیشتری هم داریم که کاهش قیمت بیشتری در راه.
هم احتمال داره که باز قیمت ها کاهش پیدا بکنه؟
طبیعیه، خب امسال اصلا یک سال استثنایی بود تو
اشتر. حتی با رسیدن فصل سرد،
حالا چون موجودی بالاست و قیمت جهانی هم داره کاهش پیدا میکنه، طبیعی هست ما حالا انتظار داریم اگر نباشم به الان 25% رو داریم اعلام میکنیم که کاهش قیمت داشته دیگه. به هر حال وقتی 40,000 تومان میشه 30,000 تومان، یعنی 10,000 تومان همون 25% که الان اتفاق افتاده، انشالله که بیشتر هم بشه.
گفتگو کردم با آقای حسنی دبیر کل اتحادیه بنکداران، سپاس از شما، خدا نگهدار.
با درود.
ادامه خبرها. ارائه تسهیلات تا سقف 100 میلیون تومان برای خرید لوازم خانگی. به گفته معاون وزیر سمت، این تسهیلات در قالب طرح توان خرید به مدت یک سال اجرا می شود. آقای شاه میرزایی می گوید متقاضیان با مراجعه به تارنمای توان خرید دات‌آی‌آر می توانند به صورت مستقیم از تولید کنندگان لوازم خانگی کالای مورد نظر خود را خریداری کنند.
حوزه کالاهایی که در مرحله اول هست تمام لوازم خانگی، مبلمان، فرش، لوازم آشپزخانه و در واقع اساسی منزل هست که ما در این نمایشگاه میتونن مردم ملاحظه کنن و در سایت ها میتونن ملاحظه کنن. خب همه اینها از نظر اصالت کالا و قیمت کنترل شده، حداقل باید یه 5% زیر قیمت بازار باشه، ضمن اینکه تسهیلات 18% داده میشه به مبالغ 30 میلیون، 50 میلیون، 70 میلیون و 100 میلیون و فعلا ما در مرحله اول برای عزیزانی که در واقع به تازگی ازدواج کردن در سال جاری و بعد به تدریج این افزایش پیدا میکنه زمانش.
چهارمین مرحله حراج حضوری اموال تملیکی در سال 1401 برگزار شد. به گفته مسئولان برگزاری این حراج، از مجموع 119 گروه کالای حراجی 63 گروه به ارزش 16 میلیارد و 300 میلیون تومان به فروش رفته که نسبت به مبلغ پایه از رشد حدود 17% برخوردار بوده است.
20 میلیون 1 20 میلیون 2.
برگزاری چهارمین مرحله از حراج حضوری اموال تملیکی در سال 1401. سعید غلامی، معاون بهره برداری و فروش سازمان اموال تملیکی:
19 استان مشارکت داشتن در این حراج ها. در این دوره هم 112 پارتی عرضه شده که ارزش تقریبی اون بیش از 25 میلیارد تومان هست.
در این مرحله گروه کالاهای ماشینالات صنعتی، قطعات خودرو، تجهیزات تلفن همراه و لوازم خانگی بیشترین تقاضا را داشته.
شما از کدوم استان شرکت کردید تو این حراج حضوری؟
اصفهان، استان اصفهان.
برای کدوم یکی از کالاها بود؟
ابزارالات بودن.
چه مبلغی تونستید برنده بشید؟
600 میلیون. من کالای بوشهر بود که لوازم یدکی خودرو هستش، تو مبلغ 85 میلیون در واقع پیشنهاد نهایی رو من بهشون دادم.
ما استان بوشهر بود، کالای الکترونیکی تقریبا 140 میلیون برای ما تموم شد.
معاون بهره برداری و فروش سازمان اموال تملیکی آماری تعیین تکلیف کالاها در 4 ماهه ابتدای سال ارائه کرد. سعید غلامی، معاون بهره برداری و فروش سازمان اموال تملیکی:
در راستای تسریع در تعیین تکلیف کالاهای در اختیار سازمان، تنها در 4 ماهه ابتدای سال جاری بیش از 1200 میلیارد تومان کالا در حراج ها و مزایده های سازمان به فروش رسیده.
مدیر عامل سازمان اموال تملیکی هم در حاشیه این حراج از شناسه دار شدن اموال تملیکی خبر داد. سید عبدالمجید اجتهادی، مدیر عامل سازمان جمع‌آوری و فروش سازمان اموال تملیکی:
ما کلیه کالاهایی که در انبارها هست به ریز شناسایی میشه، کد شناسه کالا و رهگیری میخوره و این موضوع موجب این میشه که ضمن این که ما انبارها را کاملا ساماندهی و میدونیم اطلاعات انبارها را، از تخلفاتی که احتمالاً به هر حال انجام بگیره هم جلوگیری میشه.
به گفته مسئولان برگزاری حراج حضوری، از مجموع 119 دسته کالای حراجی 63 دسته به ارزش 16 میلیارد و 300 میلیون تومان به فروش رفته که نسبت به مبلغ پایه از رشد حدود 17% برخوردار بوده.
پس مرحله قبلی برگزاری حراج حضوری سازمان اموال تملیکی 215 دسته کالا با ارزش بیش از 60 میلیارد تومان به فروش رسیده است.
تولید لنت ترمز بیش از نیاز کشور. دبیر انجمن تولید کنندگان لنت ترمز و کلاچ گفت تولید لنت ترمز ایرانی به سالانه 100 هزار تن رسیده که 25 هزار تن بیش از نیاز کشور است. آقای حسن پور افسود در حالی که 64 تولید کننده لنت ترمز علاوه بر تأمین نیاز داخل به توسعه بازارهای صادراتی اقدام کردند، واردات و قاچاق این محصول بازار تولیدات داخلی را با چالش مواجه کرده.
کالای قاچاق، کالا به صورت غیر رسمی وارد بازار میشه و این قابلیت رقابت عادلانه رو از تولید کننده ها میگیره. به چه دلیل؟ به خاطر اینکه در کشورهای همسایه مثل پاکستان، ترکیه و هند لنت ترمزی تولید میشود که استانداردهای همون کشور رو هم نداره و در کشور خودشون هم کالای تقلبی محسوب میشه، ولی متاسفانه اینا از مجراهای وارد ایران میشه به صورت غیر رسمی یا حتی از بازارچه‌های مرزی یا به صورت ترانزیت. در ایران هم کارگاه‌هایی وجود دارن که لنت ترمز رو به صورت غیر استاندارد و خارج از ضوابط تولید میکنن.
مدیرعامل بانک مسکن از انعقاد قرارداد تسهیلات نوسازی 34133 واحد در بافت فرسوده خبر داد. به گفته محمود شایان، از سال 1398 تا کنون 34715 نفر متقاضی دریافت تسهیلات نوسازی در بافت فرسوده به بانک مسکن معرفی شدند که بانک مسکن با تعداد 34133 واحد به مبلغ 4659 میلیارد تومان قرارداد منعقد کرده است. و افزود از ابتدای دولت 13 تا کنون هم 10758 نفر متقاضی دریافت تسهیلات نوسازی در بافت فرسوده به بانک مسکن معرفی شدند که بانک با 10747 واحد برای پرداخت تسهیلات قرارداد منعقد کرده است.
ضربه 19000 میلیاردی به بنیان‌های اقتصادی قاچاقچیان مواد مخدر. دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اعلام این خبر گفت هدف اصلی ما در مقابله با مواد مخدر بنیان‌های اقتصادی قاچاقچیان است. آقای مؤمنی:
ضربه به شریان‌ها و بنیان‌های مالی بسیار بازدارندگی مهمی هست. اگر یک قاچاقچی دستگیر بشه، در زندان هم بمونه، اگر بنیان‌های مالیش ضربه نخوره، از داخل همون زندان هم میتونه توسط دیگران، جانشیناش، افراد دیگه اون باند رو اداره بکنه. اما اگر به بنیان‌های مالیش ضربه بخوره، متلاشی میشه اون باند. به همین دلیل تمرکز اصلی ما در موضوع مقابله بر شریان‌های مالی قرار گرفت.
اما بهره‌گیری از صفحات خورشیدی برای تولید انرژی کاهش هزینه‌های نیروگاه‌ها رو در پی داشته. حالا شرکت‌های دانش بنیان توان خودشون رو به کار گرفتن تا بتونن نیاز کشور رو به صفحات خورشیدی برطرف کنن.
اولین صفحات خورشیدی بتنی یک شرکت دانش بنیان زمینه‌ساز کاهش هزینه‌های نیروگاه‌ها تا 67 هزار دلار شده است. این صفحات در نمایشگاه بهینه‌سازی و بهره‌وری انرژی ارائه شد. مدیر شرکت دانش بنیان:
ما در زمینه انرژی‌های نو و نیروگاه‌های تجدیدپذیر مثل باد و خورشیدی فعالیت داریم. اولین بار هست که سازه بتنی رو داریم کار می‌کنیم. نیروگاه‌های خورشیدی و حوزه تجدیدپذیر منجر به تولید نیروگاه‌های و مزارع خورشیدی شده و همچنین تو زمینه آفگرید برای ویلاها و بحث آبیاری بسیار کمک کرده.
صفحات خورشیدی جزء مهمی از توان مصرف انرژی هر کشوری است. برخی از کشورها تا 90% انرژی مورد نیازشان را از صفحات خورشیدی تامین می‌کنند. ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری.
من به عنوان معاون فناوری اولویتم اینه که بتونم میکرو الکترونیک رو تو کشور توسعه بدم و پای اول توسعه میکرو الکترونیک ساخت پنل‌های خورشیدی. بخشیه که کاملا میتونه تجاری باشه.
مطابق قانون شرکت‌های بزرگ باید طی 5 سال آینده 5% از انرژی خود را از منابع تجدیدپذیر تامین کنند و این تنها با حمایت از شرکت‌های دانش بنیان امکان پذیر است. مدیر شرکت دانش بنیان:
ما توی زمینه مبدل‌های انرژی الکتریکی فعالیت داریم.
مدیر شرکت دانش بنیان:
شرکت ما دانش بنیان هستش و تو زمینه تولید الکتروموتورهای BLDC فعالیت می‌کنه.
مدیر شرکت دانش بنیان:
تولید کننده الکتروموتور کولرهای آبی کم مصرف هستیم.
مدیر شرکت دانش بنیان:
تولید کننده رادیاتور مسی برای اولین بار در داخل کشور بود. 50% مصرف گاز آوردیم پایین.
تأمین مالی و نبود بازار از اصلی ترین چالش های شرکت های دانش بنیان حوزه انرژی برای تولید و توسعه است.
مشکلاتی که ما توی حوزه صنعت داریم مربوط هستش به واردات بیرویه تجهیزاتی که ما مشابه اونها رو با کیفیت بسیار بالا ساختیم.
اولین مسئله بحث جوازیه که میخوام بگیرن شرکت ها که باید مدت زمان زیادی صرف بشه.
مدیر شرکت دانش بنیان:
پیچیدگی ها و بوروکراسی اداری که در بحث دانش بنیان شدنشون خیلی نمود پیدا میکنه، اینها یکی از معضلات اصلی ما هست.
حضور بخش خصوصی، وجود بازارهای قوی و بومی سازی فناوری عمده ترین راه حل های پیش روی منابع انرژی برای توسعه است.
برنامه جهانی غذا درباره خشکسالی در شاخ آفریقا هشدار داد. این نهاد سازمان ملل متحد اعلام کرد با افزایش گرسنگی پس از خشکسالی‌های متوالی و خطر قحطی، کمک‌های خود را در شاخ آفریقا افزایش می‌دهد. در حال حاضر در اتیوپی، کنیا و سومالی 22 میلیون نفر با ناامنی غذایی روبرو هستند.
هشدار برنامه جهانی غذا درباره خشکسالی در شاخ آفریقا. این نهاد سازمان ملل متحد اعلام کرد با افزایش گرسنگی پس از خشکسالی‌های متوالی و خطر قحطی، کمک‌های خود را به شاخ آفریقا افزایش می‌دهد. در حال حاضر در اتیوپی، کنیا و سومالی 22 میلیون نفر با ناامنی غذایی روبرو هستند. دیوید بیزلی، مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا که برای ارزیابی اوضاع به سومالی سفر کرده است، میگوید:
تغییرات آب و هوایی سراسر جهان را تحت تأثیر خود قرار داده و منطقه شاخ آفریقا هم از این قاعده مستثنا نیست. هم اکنون 22 میلیون نفر در شاخ آفریقا با گرسنگی دست و پنجه نرم می‌کنند. در سومالی 7 میلیون نفر با این وضع روبرو هستند و این عدد دو برابر رقم 6 ماه گذشته است. بارندگی به شدت کاهش یافته است و در 4 دهه گذشته ما شاهد خشک‌ترین فصل هستیم.
گروه‌های کمک‌رسان معتقدند کاهش شدید بارندگی در شاخ آفریقا باعث شده است این منطقه با شدیدترین خشکسالی طی 40 سال گذشته روبرو شود. این خشکسالی بی‌سابقه همچنین باعث از بین رفتن احشام، نابودی محصولات کشاورزی از جمله غلات شده و بیش از 1 میلیون نفر مجبور به ترک خانه‌هایشان برای پیدا کردن آب و غذا شدند. کودکان از قربانیان اصلی این خشکسالی و قحطی هستند. بنابر گزارش صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف، خشکسالی در شاخ آفریقا دست کم 10 میلیون کودک را تحت تاثیر قرار داده و تنها در سومالی، کنیا و اتیوپی در حال حاضر 1,700,000 کودک با سوء تغذیه روبرو هستند. کاترین راسل، مدیر اجرایی یونیسف که به بیمارستانی صحرایی در اتیوپی رفته است، میگوید:
یونیسف و دیگر نهادهای کمک رسان برای نجات جان کودکان و آینده آنها به 250 میلیون دلار کمک نیاز دارند. ما وظیفه داریم علاوه بر تأمین غذا به دیگر نیازهای کودکان از جمله آموزش، بهداشت و سوء تغذیه آنها هم رسیدگی کنیم و این نیازمند سرمایه گذاری است.
اقتصاد در منطقه شاخ آفریقا مانند اکثر بخش‌های این قاره وابسته به کشاورزی است و کمبود بارش، خشکسالی و درگیری‌ها نه تنها بر اقتصاد کشورهای منطقه بلکه بر زندگی، سلامت و حتی جان مردم تأثیر مستقیم دارد.
سازمان هواشناسی با اشاره به فعالیت سامانه بارشی مانسون از احتمال وقوع سیلاب در جنوب شرق کشور خبر داد. این سازمان همچنین درباره بارش‌های رگباری، وزش باد شدید، احتمال آب گرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانه‌های فصلی و مسیل‌ها در تهران هشدار داد. شنوندگان عزیز، به پایان خبرها رسیدیم. سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما بودید. هنگام اذان ظهر به افق تهران هم 13:08 دقیقه است. روز بخیر و خدا نگهدار. وقتی شما بخیر شنونده های عزیز، دعوت میکنم در این لحظه شنونده زنجیره باشید.
زنجیره. زنجیره. زنجیره.
به نام خدا. سلام، من پرویزیان به اتفاق همه همکارانم، تهیه کننده برنامه خانم فطرتی و گزارشگر برنامه خانم نعمت‌زاده و هماهنگی ارتباطات خانم فروتن به همراه صدابرداران محترم، مجموعی از همکارانمون در خدمت شما هستیم. بسیار افتخار میکنیم که شما رادیو اقتصاد و زنجیره رو میشنوید. برنامه امروز رو بشنوید. شنوندگان عزیز برنامه زنجیره، در این فرصت گفتگو میکنم با آقای جبار ایلکا، رئیس اتحادیه چادردوزان و برزنت فروشان تهران. وقتی میگیم چادردوزان و برزنت فروشان، یاد این چادرهای کمپ و پیکنیک رفتن و به هر حال گردش و تو محیط زیست بودن و اینها یادم افتاد. آقای ایلکا سلام، روزتون بخیر.
سلام علیکم، خدمت عزیزی عرض ادب. بفرمایید، در خدمت شما.
درست حد زدم چادرهای سفری اینا؟
بله.
تو کار شماست دیگه، درسته؟
بله، چادرهای کمپینگ و کلا چادرهای مسافرتی، اینا همه کار ماست.
و برزنت ها، کار برزنتی عمدتاً چیا شامل میشه؟
چادرهای برزنتی، از اولا که بسم الله الرحمن الرحیم، عرض ادب و سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز.
بله.
چادرهای برزنتی کلا شامل حال چادرهای کامیون، وانت، کامیونت و روکش های کالا.
پس حسابی کاره بخش اقتصادی و حمل و نقل و صنعتی است.
بله بله، اینا میشه. چادرهای دیگه مثل چادرهای مسافرتی، برای چادرهای کمپینگ، چادرهای خیمه است. یه سری چادرهای خیمه مسافرتی که مخصوص عشایره، عشایرهایی که کوچ میکنن، یه لاغ و شلاغ میکنن، از این چادرهای مسافرتی، چادرهای به اصطلاح برزنتی بزرگ استفاده میکنن برای اسکان خودشون.
عشایر که معمولا چادرها دستبافته های خودشون بود.
دستبافته های خودشون، ولی از برزنت هم استفاده میکنن.
بله.
چادرهای برزنتی بزرگ مثل 4x5، 4x6 و ابعادهای این اندازه استفاده میکنن. از شاخه یه سری چادرهای مسافرتی که شما همین کنار دریا، ساحل یا بیابونا یا دشت و مزرعه، جایی که تبرجگاهی که میرین نگاه میکنین، چادرهای مسافرتیه که جمع جور مردم اکثرا با خودشون میبرن. دیگه در خدمت شما.
بله، خب عمدتاً هم تولید ایرانه، کشور خودمونه دیگه. اینجا
بله، 99% چادرها همه تولید داخله.
خود پارچه‌اش و موادش چی؟
اکثر پارچه‌اش و خود مثلا پارچه و چادر داخل تولید ما این توانمندی رو کاملا داریم که
خب خیلی عالی
اینا رو در ایران تولید کنیم، هم پارچه‌اش و هم چادرش. الحمدلله همکارای ما بسیار آدمای مستعد و خوب و وارد هستن.
بسیار عالی.
هم داخل تولید میکنن، هم برزنتش و هم چادرای مسافرتی همه داخل تولید میشه. بعد دوخت دوزش هم داخله. همه داخل. یه مقدار مثلا جنسای 1% 2% میمونه که جنسایی که به صورت قاچاق و نمیدونم جنسای چینی و اینا وارد میشه. همین.
ببینید در مورد چادرها در واقع روکشایی که مثلا روی کامیون‌ها اینا کشیده میشه، بیشتر فکر می‌کنم دوامش و ماندگاریش و حفاظتش مهم باشه.
بله، بیشتر حفاظت و
مقاومتش. اما چادرهای سفری، چادرهای امروزی رو که می‌بینیم، عکس‌ها و فیلم‌ها رو که می‌بینیم، خیلی پیشرفته شده، خیلی ظریفه، خیلی قابلیت‌های مختلف داره، سایبون داره، روی خودروها سوار میشه. از اینام داریم داخل؟
داخل بله، ما همه اینا داخل تولید میشه. همه اینا رو داخل داریم. چادرهای مسافر به اصطلاح روکش های ماشین و روکش کالاهای ما برزنتی بسیار مقاوم، نه روی ماشین روز 4 سال تا 5 سال کار میکنه و آبم پس نمیده. یعنی به مراتب ما از کشوری که کشورهای حاشیه مثل پاکستان که برزنت ها رو وارد میکردن قبلا که الحمدلله نمیکنن، الان برزنت ما به مراتب با کیفیت تر از اوناست.
بسیار عالی، خیلی هم خوبه. و قیمتامون چجوریه؟ قیمتاتون چجوریه؟
قیمتامون دیگه حالا قیمت با وضعیت اقتصادی مملکت یه خورده قیمتا رفته بالا دیگه چون طبیعیه دیگه.
خب نمیخوایم مقایسه بکنیم با چادرهای خارجی.
چون چادرهای خارجی اینا با ارز وارد میشه، قیمتاشون بالاست.
بله.
ولی اینا که ما چون داخل تولید میکنیم و با چیز ارز رایج مملکت خودمون تولید میکنیم و درست میکنیم، نسبت به خارجی خیلی نسبتاً ارزان‌تره.
هم پس کیفیتش بهتره و هم ارزان‌تره.
بله.
و کارگر ایرانی هم تولید میکنه و میدوزه.
بله، همه کارگرای اینا همکارای خوب ما، مستعد، بسیار دانا و ماهر.
بسیار هم عالی.
بله، اینا رو تولید میکنه، همین داخل تولید میکنه و خدمت مردم عرضه میکنه.
بعد یراقالات و اینا که درش به کار میره چی؟ اونم تولید داخله؟
بله، همه داخل تولید داخله.
چون قطعات یه تنابای یراقای یه چیزایی هم باز در چادرها.
بله، یراقات آهنالاتی که برای همین چادرای کمپینگ.
بله.
برای مسافرتی دارم. این همه داخل تولید میشه.
خیلی هم عالیه، همه کاملا تولید داخله.
بله، کاملا تولید داخلیه.
الان بازار چجوری؟ کسب و کارتون چطوره آقای ایلکا؟
وضعیت اقتصادی خودشون وضعیت اقتصادی خرابی از زیاد رونقی نداره آقا. هر چه خدمتتون که چادر چیزی مصرف عموم نیست که دائم بیاد بخره. یا یه چادر میخره مسافرتی میره 5 سال 6 سال 10 سال دیگه نمیاد. خودشو یه چادر مصرف میکنه دیگه. استفاده ای نداره. یعنی
شما چادری که تولید میکنید 10 سال عمر میکنه، اینقدر که بهش خوبه.
10 سال 5 سال بستگی به نگهداری طرف داره، روی چی نگهش داره چادر مسافرتی رو. اگه خوب نگهداره 50 سال هم کار میکنه.
بله.
نتونه طرف مثلا بلد نباشه درست باز بستگی کردنش و فنرش به تابونه، باز می داخل قابل تعمیر، تعمیرش میکنه.
خیلی عالی.
تعمیرش میده.
یعنی کسی مثلا این چادرها رو بگیره اگه قطعاتش هم ایراد داشته باشه، به راحتی میتونه ایرادش رو طرف کنه.
به راحتی میتونه داخل مثلا تعمیرش کنن، درستش کنن، تعمیرشون بدن.
خب آقای کاری مقدار از اتحادیتون بگین، چند تا عضو دارید؟
ما نزدیک به 280 نفر عضو داریم در شهر تهران.
یعنی 280 واحد صنفی تو این زمینه فعاله.
داره کار میکنن الحمدلله، خدا رو شکر. و اکثر هم آدمای زحمتکش و قانع و از شبه خدمتتون که آدم همکارای خوبی ما هستن. خب
این عمدتاً محل کار شما باید شبیه کارگاه های خیاطی باشه دیگه، تو ذهن من اینجوری.
و اینجوری کارگاه های خیاطی هم هست، ولی خب بیشتر مغازه دارم، چرخ و جوچ تشکیلات هم دارم، ولی اونایی که مثلا چادر مسافرتی تولید میکنن، چند تا از کارگاه های بزرگ ما در تهران هستن، اونها خب کارگاه دارن، تولید میکنن، توزیع میکنن به همکارای ما.
بله.
بعد بقیه مغازه دارم به صورت فروشندگی که در مغازم کاراشون انجام میدم.
یه جورایی میشه گفت فعالیت شما همگن با بعضی از اتحادیه‌های دیگری که تو حوزه خیاطی و اینا فعالن دیگه، درسته؟
نه، همگن نیستیم ما. اونا فقط مثلا خیاطی کار خیاطی میکنن، یعنی کت شلوار میدوزه، پیرن میدوزه، شلوار میدوزه، ولی ما شلوار نمیدوزیم، ما پیرن نمیدوزیم، ما کت شلوار نمیدوزیم. ما فقط کارمون کار برزنت چادره، چادر ماشینه، چادر روکش سواریه، روکش وانته، روکش کامیونته، چادرهای مسافرتیه، چتره.
شما چتر هم میدوزین؟
بله، چتر هم کار ماست، کار سایبون کار ماست، چون روکش آلاچیقه، روکش استخبه، اینا کار ماست. میگه همگن با بعضیا نیستیم ما.
پس تنوع محصولاتون هم خیلیه، اینقدر نیست بله. حالا فقط یه چادر برزنتی بازار کساده الان.
نه تنوع بازار زیاده. بوداره که بازار خود کساد دیگه، انشالله که راه بیفته.
انشالله که راه بیفته.
و این مشکلات حل
شد. خب کسی بخواد وارد صنف شما بشه چطور باید بیاد؟
خب میاد روال قانونی داره، میاد مراجعه میکنه، یه سری مدارکاری میاره. طبق مدارکاری که آورده به هر حال ما ثبت نامش میکنیم، بعد از سایت ایران اسناد ما